ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا و متحدانش به جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورت تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه با تحریم‌های سنگین جدیدی روبرو خواهد شد. سخنرانی بی‌سابقه سناتور چاک شومر علیه بنیامین نتانیاهو واکنش‌های گسترده‌ای در اسرائیل و آمریکا برانگیخت. و بهاره هدایت زندانی سیاسی از ابتلای خود به مراحل اولیه سرطان رحم خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش از ایران و جهان، دولت آمریکا و متحدانش روز جمعه به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر به سمت تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه برای جنگ با اوکراین پیش برود، اقتصادهای بزرگ غربی تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع خواهند کرد. یک مقام ارشد دولت بایدن به رویترز گفت یکی از اقداماتی که کشورهای گروه 7 در حال بررسی آن هستند منع ایران ایر از پرواز به اروپا است. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن. بر اساس این گزارش، رهبران گروه 7 در بیانیه اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی به ارائه موشک‌های بالستیک یا فناوری‌های مرتبط با آن به روسیه اقدام کند، گروه 7 آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ از جمله اقدام جدید و مهم علیه جمهوری اسلامی است. واشنگتن از ماه پیش هشدار داده که روسیه به دنبال دریافت موشک‌های دوربرد بالستیک از جمهوری اسلامی است. سخنرانی شهید اللحن سناتور چاک شومر در سنای آمریکا علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای در اسرائیل و آمریکا برانگیخته است. سناتور شومر، رهبر اکثریت دموکرات، روز پنجشنبه در سخنرانی بی‌سابقه خود از لزوم تغییر رهبری اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید سخن گفت. سیاستمداران ارشد اسرائیل، حتی مخالفان سیاسی بنیامین نتانیاهو، به استثنای یار لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل، خواهان خودداری از دخالت در سیاست داخلی اسرائیل شدن در آمریکا، از جمله سناتور میچ مک‌کونل، رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس سنا گفت اسرائیل مستعمره آمریکا نیست و فقط مردم اسرائیل هستند که باید در مورد تعیین رهبر خود نظر دهند. وبسایت اسرائیلی والا نیوز نوشت حمله رهبر اکثریت دموکرات سنا به نتانیاهو حاکی از شکاف فزاینده بین حزب دموکرات و دولت اسرائیل است. آقای نتانیاهو در مخالفت با خواسته رئیس جمهوری آمریکا که حمله احتمالی اسرائیل به رفح را خط قرمز نامیده، تاکید کرد این حمله ضروری است و بدون آن پیروزی اسرائیل در جنگ علیه حماس تضمین نمی شود. بهاره هدایت زندانی سیاسی میگوید به تشخیص پزشک معالجش بخشی از سلول‌های رحم او در مراحل اولیه سرطان است. صفحه اینستاگرام منصوب به خانم هدایت روز جمعه 25 اسفند ماه نوشت پزشک معتمد پزشکی قانونی تجویز کرده است که برای آزمایش‌های تکمیلی و درمان مناسب او باید بیرون از زندان تحت نظر باشد. در ادامه آمده که با مرخصی استعلاجی خانم هدایت مخالفت شده، اما تا 8 فروردین ماه اجرای حکم به تعویق افتاده است. به گفته بهاره هدایت، نظر پزشکان برداشتن رحم است که باعث می شود آرزوی دیرینه او برای بچه دار شدن تبدیل به یک حسرت برباد رفته شود. خانم هدایت در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از جمله به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. اما وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده در سال 1401 میگوید حال روحی و روانی همسر موکلش منیژه مساعد نیست و آقای کرمی به فعالیت‌های تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ایران متهم شده است. دادگاه انقلاب کرج به این اتهام‌ها رسیدگی می‌کند. آقای کرمی همچنین قرار است در پرونده جداگانه‌ای به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه کیفری نظرآباد کرج محاکمه شود. بنیامین سعد گزارش می‌دهد.
این زندگی من، داستان زندگی من اینه. من با بدبختی این بچه رو بزرگ کردم. به خدا، به پیر پیغمبر، بچه من بی‌گناه. الان
وکیل ماشالله کرمی، پدر محبوس محمد مهدی کرمی، از اعدام شده های اعتراض های زن زندگی آزادی میگوید که وضعیت روحی و روانی منیژه، همسر آقای کرمی، به دلیل اینکه هم پسرش اعدام شده و هم همسرش در زندان است، مساعد نیست. علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در گفتگوی خود با پایگاه خبری امتداد تایید کرده که به همراه شهلا اوجی وکالت ماشالله کرمی را که بیش از 200 روز است در بازداشت است پذیرفته. آقای شریفزاده اردکانی درباره ملاقات اخیرش در زندان با موکل خود ماشالله کرمی گفته که حال عمومی آقای کرمی خوب بوده، اما غم دوری فرزند، خانواده و جامعه در وجودش سرشار بوده است. ماشالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی، از معترضان اعدام شده در جریان اعتراض سراسری 1401 است. آقای شریفزاده اردکانی تصریح کرده که در کیفرخواست ماشالله کرمی 4 عنوان اتهامی قید شده که قرار است فروردین ماه در دادگاه انقلاب کرج و دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد بررسی شود. علی شریفزاده اردکانی، وکیل ماشالله کرمی، در بخش دیگری از این گفتگو به دسترسی نداشتن کامل برای مطالعه پرونده آقای کرمی اشاره کرده و گفته اصلی ترین خواسته ما این است که با توجه به نامساعد بودن شرایط روحی همسر موکلش، آقای کرمی در آستانه نوروز با قرار تامین تا رسیدگی به پرونده آزاد شود. ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، جوان 21 ساله است که در جریان مراسم 40 کشته شدن حدیث نجفی، از کشته شده های اعتراض های زن زندگی آزادی، پس از کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان بازداشت و در 17 دی سال 1401 به همراه محمد حسینی اعدام شد. پدر او ماشالله کرمی 31 مرداد 1402 از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خانه اش در کرج بازداشت و پس از حدود 2.5 ماه بازداشت انفرادی 6 آبان به زندان قزل حصار کرج انتقال یافت و از آن زمان در حبس و زندان به سر می‌برد.
همزمان با فرارسیدن آخرین پنجشنبه سال در ایران، دور جدیدی از دادخواهی خانواده‌های جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی شکل گرفته. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند مردم و خانواده‌های دادخواه بر سر مزار کشته شدگان اخیر حاضر شده و یادشان را گرامی می‌دارند. بیشتر از نسرین افشار بشنویم.
پنجشنبه آخر سال 24 اسفند ماه سر مزار محسن شکاری. امیدوارم سال آینده سال آزادی مردم ایران باشه.
در آخرین پنجشنبه سال، مردم و خانواده‌های ده‌ها تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر با حضور بر سر مزار آنان یادشان را گرامی داشتند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که خانواده‌ها با پهن کردن سفره هفت سین، روشن کردن شمع، بردن گل و شیرینی و عکس قاب شده کشته شدگان بر سر مزارشان، غیر از به جا آوردن یکی از رسوم قدیمی ایران که سر زدن به سفر رفتگان و درگذشتگان در آخرین پنجشنبه سال است، با انتشار تصاویر و دلنوشته در شبکه‌های مجازی نیز یاد آنها را هم زنده نگه داشتند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حضور بر سر مزار مهسا موگویی، قهرمان تکواندو و کشته شده در فولادشهر اصفهان، آیلار حقی، دانشجوی پزشکی، کشته شده در تبریز، محسن موسوی، کشته شده در بازار تهران و ابوالفضل مهدی پور و حمیدرضا روحی، دانشجوی کشته شده در تهران و همچنین ده‌ها جانباخته دیگر را نشان می‌دهد. در سنندج، خانواده جانباختگان با وجود جو امنیتی شدید بر سر مزار کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان حاضر شدند. در لرستان، نسرین شاکرمی با انتشار تصویری در اینستاگرام از حضور بر سر مزار دخترش نیکا شاکرمی، نوجوان معترضی که 29 شهریور 1401 کشته شد، نوشت: هنوز هم میتوانم لبخند بزنم وقتی که خیالت را در آغوش میکشم. کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، جوان معترض 26 ساله‌ای که با شلیک ماموران جمهوری اسلامی در بابل کشته شد، هم پس از حضور بر مزار فرزندش با انتشار ویدیویی گفت:
امروز 25 اسفند 1402 اومدم دیدن محمد حسن. گرچه ما عیدی دیگه نداریم، عید زمانیه که بساط ظلم و ستم و بی‌عدالتی و دغل‌بازی و دروغ‌گویی برچیده بشه.
مادر محمد جواد زاهدی هم از کشته شدگان اعتراض و تأخیر با حضور بر سر مزار فرزندش در صفحه اینستاگرامش نوشت که این روز سنگین ترین و دردناک تر از سال قبل است. لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان معترض کشته شده در اعتراضات، با انتشار تصویری از خود و پسرش در نوروز 1400 او را سیاوش نامدار خطاب کرد و نوشت: بچه من را به نامردی زدید، قسم خوردم انتقام میگیرم. مادر ابوالفضل مهدی پور، بیتا لایق پور، خواهر بهنام لایق پور، صادق روحی، برادر جواد روحی، از جانباختگان اعتراضات که در زندان جانباخت، دیگر شهروندان دادخواه هستند که تصاویری از مزار عزیزانشان را در اینستاگرام منتشر کرده و یاد آنان را گرامی داشتند. این صدای مادر صالح میرهاشمی است که در جریان پرونده خانه اصفهان اعدام شد.
پنجشنبه آخر سال مزار صالح میرهاشمی.
همچنین تصاویر و ویدیوهای مشابهی از حضور شهروندان و خانواده‌های مخالف جمهوری اسلامی بر مزار کشته شدگان از جمله سارینا اسماعیل زاده و حدیث نجفی، شاهو بهمنی، سینا نادری، حنانه کیا و غزال چلابی و ده‌ها تن دیگر منتشر شده است. جمهوری اسلامی همواره با فشار علیه خانواده‌های کشته شدگان تلاش کردند تا مانع برگزاری مراسم و بزرگداشت برای این جانباختگان شوند. با این وجود، خانواده‌های دادخواه بر ادامه مسیر دادخواهی عزیزانشان تاکید کرده و در برابر فشارهای حکومت مقاومت می‌کنند. تعدادی از افراد خانواده‌های دادخواه نیز مانند ماشاءالله کرمی به دلیل پرونده‌سازی نهادهای امنیتی همچنان در زندان هستند. در جریان اعتراضات سال 1401 به گفته سازمان‌های حقوق بشری حدود 500 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و قوه قضاییه نیز چند معترض دیگر را اعدام کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در پی انتشار تصاویری از برخورد یک نارنجک دستی به کتیبه خشایارشا در سنگ نوشته باستانی گنجنامه در همدان و نگرانی از آسیب دیدن به این اثر باستانی دوران هخامنشی، میراث فرهنگی اعلام کرد صدمه‌ای به این اثر وارد نشده. کیان معنوی در مورد سنگ نوشته باستانی گنجنامه با شکوه میرزادگی، نویسنده و مؤسس بنیاد پاسارگاد در آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
همطور که میدونین اینا دو تا کتیبه کنار هم هستن که یکیش مال داریوش بزرگه و یکیش مال خشایارشاهه که هر کدومش حدود 60 سطر نوشته دارن که البته مهمترین اون برای روزگار ما گفته داریوشه که میگه اهورامزدا این زمین را آفرید، آن آسمان را آفرید و شادی را برای مردم آفرید، چیزی که حکومت همیشه باهاش مخالف بوده. متاسفانه تا به حال هر چیز که پس از انقلاب اسلامی صدمه دیده هنوز درست نشده. یکی از مهمترین چیزهایی که حدود 18 سال پیش تخریب کردن در نیایشگاه تاریشا بود که در ایزه یک زن و مردی هستن که دوش به دوش هم دارن میرن. بسیار هم کتیبه های سنگ نگاره بود، در واقع زیبا و بدون آسیب بود که قبل از انقلاب روی اونو پوشونده بودن که مردم میتونستن از پشت شیشه ببینن. بعد از انقلاب اینا به بهانه این که میخوان این رو پوششش رو بهتر بکنن برداشتن و یک هفته بعد از اون که برداشتن اونجا رو همین طور که مثل این ویران کرده بودن زدن شکستن و خیلی اعتراض شد همون موقع. ولی هنوز نه تنها اون نیایشگاه زن و مرد درست نشده در ایزه، بلکه الان تمام اطرافش و چمن و زباله و مشکلات.
بله خب شاهد هستیم بسیاری از کشورها در حال فرهنگ سازی هستن و آیا این موضوع چه صدمه‌ای به حضور ایرانیان در جهان میزنه؟
بله، به نکته بسیار حساسی توجه کردید. ما میبینیم که در شیخ نشین‌های اطراف خلیج فارس و حتی در عربستان سعی میکنن آثار تاریخی که حتی ربطی به اونا نداره رو بخرن و موزه‌هاشون رو پر بکنن. ما که همه چی داریم، یعنی در واقع یکی از 10 کشور دنیا هستیم اگر 5 تا نباشه که بالاترین تعداد میراث فرهنگی رو داریم. چه میراث فرهنگی ملموس چه غیر ملموس. دروغ میگن اگر میگن ما داریم حمایت میکنیم. چگونه میشه آدم از جایی حفاظت بکنه و این وضع بشه. همین اخیراً باز بخش دیگه ای از گفته های داریوش، کتیبه های داریوش در استان فارس در حال نابودی، ترک برداشته و مدت هاست ما مرتب در سایت بنیاد میراث پاسارگاد می نویسیم که اینها در حال ویرانی ان، عکس می ذاریم، اطلاع می دیم، کسانی که در ایران هستن میرن اطلاع می دن، ولی جوابی جز سکوت ندارن.
شکوه میرزادگی نویسنده و مؤسسه بنیاد پاسارگاد از سنگ‌نوشته باستانی گنجنامه گفت که طبق گفته مقامات گردشگری جمهوری اسلامی، چهارشنبه آخر سال شب جشن چهارشنبه سوری آسیب دیده، اون هم با یک نارنجک دستی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم